ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. عرضه گوشت گرم گوساله و گوسفند از امروز در میادین میوه و تره‌بار. افتتاح 10,000 واحد مسکونی بنیاد مسکن در آینده نزدیک و اتصال 98% مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ارمی هستم. خبرهایی از ایران و جهان رو از رادیو اقتصاد به آگاهی شما می‌رسانم. عرضه گوشت گرم گوساله و گوسفند از امروز در میادین میوه و تره‌بار اصلی. مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران از عرضه گوشت گرم گوسفند و گوساله از امروز در میادین اصلی میوه و تره‌بار تهران خبر داد. ایوب فصاحت قیمت گوشت شقه گوسفندی را 232,000 تومان، گوشت گوساله داخلی را بین 215 تا 220,000 تومان و گوشت وارداتی را زیر این قیمت اعلام کرد. تولید نسل جدید الکتروموتورها به دست متخصصان مجموعی دانش بنیان. محصولی راهبردی در طرح‌های آبرسانی که 0 تا 100 آن در داخل طراحی و تولید شده و می‌تواند کشور را از واردات نمونه‌های خارجی بی‌نیاز کند.
این صدای الکتروموتوری است که صدای جریان آب را در مناطق خشک به صدا درآورده. محمد رضا ملک محمدی، فناور.
الکتروموتور در یک کمپرسور استفاده میشه، بر روی یک پمپ استفاده میشه. خب این نیروی محرکه رو الکتروموتور تولید میکنه.
بومی سازی الکتروموتورهایی برای پروژه‌های آبرسانی که باید دارای بازدهی بالا و عمر موتور طولانی باشد.
موتورها یک مزیتی داره به عنوان براش لیفتر یا زغال متحرک، باعث میشه عمر این زغال‌ها 10 برابر بشه و عمر موتور هم به تبع این افزایش پیدا بکنه. راندمان موتورهای ما بر طبق استاندار IEC موتورهای آبرسانی که تولید کردیم IE3 بوده، یعنی راندمان بسیار بالایی داشته، 95 تا 96% راندمان داشته که خب از نظر نمونه‌های خارجی قابل رقابت هستش.
یکی از این الکتروموتورها با توان 1250 کیلووات در پروژه آبرسانی قدیر در خوزستان استفاده شد.
محمد رضا ملک محمدی، فناور.
موتورهای روتور سیمپیچ مزیتی که دارن گشتاور راه اندازی بالا و جریان راه اندازی پایین هستش برای صنایع آبرسانی، مثل پروژه آبرسانی قدیر، مثل پروژه آبرسانی تالوار همدان، مثل اسکای پمپاژ اون مدبس با موتورهای 2.5 مگاوات و توانهای بالایی که داشته مورد استفاده هست.
قطعات ریز و درشت ساخت داخل است. محمد رستمی، یکی از مدیران ارشد این شرکت دانش بنیان، میگوید
یه شرکت ایرانی که تعداد جوان اونجا هم مشغول به کار هستن، تو این قضیه به صورت اختصاصی ورود پیدا کردن و این یاتاقان‌ها رو هم اونا ساختن، یعنی کاملا این موتور ایرانی جمع شده.
شرکتی که با فناوری زمان را مدیریت و از خروج ارز جلوگیری می‌کند. محسن صوفی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان.
فقط انتقال این از چین به بندرعباس فکر کنم یه هولوش 45 روز زمان می‌برد، ولی ما تو کمتر از یک ماه این موتورایی که فورس داشتن برای آبرسانی به شهر همدان رو ساختیم. قریب به 2.5 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی داشته برای کشور.
حالا نخبگان این شرکت با ساخت محصولات خاص به فکر بازارهای صادراتی هستند. محمد جعفری اناری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
توی مترو الکتروموتور باید استفاده بشه که اگه آتش سوزی شد اتفاقی برای الکتروموتورها نیفت. این نوع الکتروموتورها الکتروموتورهای اسموک هستن. اینها ساخته شده و داره عرضه میشه که تا قبل از این تولید کننده داخلی وجود نداشت.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش بازدهی محصولات کشاورزی با سامانه پهپادی. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های ماهواره‌ای موفق شدند نسل جدید سامانه پهپادی را بومی‌سازی کنند. به گفته کارشناسان، رشد علف‌های هرز و عدم اصلاح شیب زمین یکی از مشکلات صنعت کشاورزی است که نخبگان شرکتی دانش‌بنیان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی موفق به رفع این مشکل شدند. یوسفی یکی از فناوران این طرح گفت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای پهپادی و هوش مصنوعی می توان زمین کشاورزی را آنالیز کرده، همچنین راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری زمین کشاورزی ارائه کرد. افزایش بهره‌وری مزارع کشاورزی، تحلیل وجود آفات، مدیریت منابع و حفظ محیط زیست از جمله مزیت‌های این سامانه جدید است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از افتتاح 10,000 واحد مسکونی در همکاری با بنیاد مستضعفان در روزهای آینده خبر داد. آقای نیکزاد گفت این بنیاد در چارچوب مسئولیت خود اجرای 20,000 واحد مسکونی را در همکاری با بنیاد مستضعفان تفاهم کرده است که 10,000 واحد آن تکمیل شده و در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. به گفته نیکزاد بیش از 327,000 واحد مسکونی در روستاها، شهرها و بافتهای فرسوده پایتخت تحت مسئولیت این بنیاد در دست اجراست که 215,580 واحد از این تعداد در روستاها، 100,893 واحد در شهرهای مختلف و 11,230 واحد در بافت فرسوده شهر تهران قرار دارد. برگ مطالبه های مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در سال 1400 صادر و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی بارگذاری شده است. همه مالکان مشمول می توانند برای مشاهده برگ مطالبه و پرداخت مالیات متعلق به درگاه مذکور مراجعه کنند. چنانچه مالکان نسبت به مبلغ مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ مشاهده برگ مطالبه در درگاه خدمات الکترونیکی ثبت و پیگیری کنند. 98% مجوزهای کسب و کار تا 26 بهمن به درگاه ملی مجوزها متصل شدند. بر این اساس تعداد 15 دستگاه 100% مجوزهایشان را به درگاه ملی مجوزها متصل کرده اند. در این میان دستگاه‌هایی که هنوز مجوزهایشان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده عبارتند از قوه قضاییه، وزارت کشور و جامعه حسابداران رسمی. بر اساس این گزارش دستگاه‌هایی که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به درگاه ملی اعلام نکرده اند هم عبارتند از کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه و فدراسیون‌های ورزشی. سامانه رتبه‌بندی برای نومعلمان و معلمان بازنشسته همچنان باز است. به گفته آقای ستاری فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش، بیش از 500,000 فرهنگی تا کنون رتبه‌بندی شده اند و بقیه هم تا پایان امسال رتبه‌بندی می شوند.
تا امروز حدود 920,000 نفر معلم شاغل و بازنشسته در سامانه بارگذاری کردن مدارکشون رو. حدود 800,000 نفر الان به مرحله ارزیابی نهایی و تعیین رتبه توسط هیئت‌های ممیزه رسیدن. از این تعداد حدود 500,000 نفر تعیین رتبه شدن و حدود 320,000 نفر آماده صدور احکام هستند. اولویت رو هم گذاشتیم برای بازنشسته‌ها، بازنشسته‌هایی که از 31,6400 به بعد بازنشسته شدن و این عزیزان خب تا الان هم احکامشون صادر نشد و طبیعتاً ما باید اینها را تو اولویت میذاشتیم. اینها تو اولویت صدور احکام هستن.
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت گفته از ابتدای اسفند با اجرای قانون تمرکز حساب‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی حساب فرعی نخواهند داشت. بر اساس مصوبه هیئت دولت همه نهادها و مؤسسات موظف هستند حساب‌های خود را صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح و حساب‌های فرعی را مسدود کنند.
با وجود اینکه اصل 53 قانون اساسی، قانون برنامه ششم و قوانین بودجه‌ای همه و همه سالهاست به تمرکز حساب تاکید می‌کنند، اما هنوز برخی از دستگاه‌ها در اتصال به حساب واحد خزانه کوتاهی می‌کنند. آقای برزوزاده، مدیر کل سابق خزانه وزارت اقتصاد، در 17 آبان 1401 گفت:
عمده‌ترین دستگاه ما دانشگاه علوم پزشکی است. شما فرض کنید 67 دانشگاه رو ضبط در 10 تا حساب هم بکنید، تعدادش نزدیک حدود 670 تا 1000 حساب درآمدی غیر در خزانه‌ای دارن.
در این بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت اقتصاد گام‌هایی برای اجرای کامل حساب واحد خزانه برداشتن. آقای اکرمی، خزانه‌دار کل کشور:
قانون‌گذار به ما گفته که بانک مرکزی مکلفه که حسابای که خودشون باز کردن، یعنی حساب خزانه‌ای نیست، رو ببندن.
پیگیری‌ها منجر شد تا در نهایت سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با دستگاه‌هایی که کم‌کاری کردند اتمام حجت کنند. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست 29 آذر 1401:
من از خزانه‌دار کل کشور خواستم که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌هایی که جناب عالی اشاره کردید، اگر تا پایان دی ماه مصوبه شهریور هیئت وزیران رو اجرا نکنند، ما در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه مربوطه بده حتما تجدید نظر می‌کنیم.
آمارهای جدید نشان می‌دهد 367 دستگاه علی‌رغم پیگیری‌ها هنوز حساب‌های فرعی خود را مسدود نکردند، که از جمله این دستگاه‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. پیگیر انسداد حساب‌های فرعی دانشگاه علوم پزشکی از وزارت بهداشت شدیم. آقای اندرزی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت:
تا آخر بهمن انشاءالله تمام حساب‌های درآمدی ما به حساب بانک مرکزی متصل.
آقای ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه:
اختیاری‌ها به دانشگاه علوم پزشکی داده شده. برخی از دانشگاه پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی اقدام کردند. نتایج آتی هم هر چی که شد شما سوال نکنید، ما اطلاع رسانی می‌کنیم.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت. بانک مرکزی امروز یک شنبه نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 18 ارز افزایش و نرخ 21 ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو و ریال عمان افزایش و نرخ دلار استرالیا، دلار هنگ کنگ و دلار کانادا هم کاهش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، ریال قطر و لیر سوریه هم بدون تغییر باقی ماند. با دستیابی به فناوری ساخت لیزرهای صنعتی با توان بالا، ایران در جمع 10 کشور تولید کننده لیزر قرار گرفت. به گفته رئیس ستاد لیزر ایران، هم‌اکنون 80 محصول و تجهیز لیزر در کشور تولید می شود و از وارد کننده تجهیزات پیشرفته لیزری به صادر کننده این فناوری تبدیل شده ایم.
5 سال پیش بود که جرقه‌ای در رشد صنعت لیزر کشورمون زده شد. حسین ربانی، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:
علت اصلی پر کردن خلأ صنایع لیزر کشور که محصولاتشون وابسته به خارج کشور هست.
خوشه فناوری‌های لیزر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان شکل گرفت و شرکت‌ها یکی یکی موفق به رونمایی از دستاوردهای خودشون شدند.
سید مهدی موسوی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تونستیم پس از چند سال کار تحقیقاتی دستگاه لیزر یا تولید بکنیم که قابلیت هک و برش کمتر از 10 میکرومتر داشته باشه.
ساخت سنسورهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم از موفقیت‌ها به دانش تولید لیزرهای فیزیوتراپی پرتوان هم دست پیدا کرد.
تحویلیان، مدیر تولید لیزرهای فیزیوتراپی:
تا 1-2 سال پیش 10,000 لیزر پیشرفته پزشکی وارد کشور می‌شد که ما با همین جوان‌ها تونستیم که جلوی وابستگی رو بگیریم.
تولید لیزرهای جوش ایرانی هم به کمک تعمیر وسایل جراحی و پزشکی اومده بود.
با این فناوری جوش لیزر تونستیم برای اولین بار هم فک این وسیله رو بسازیم کامل و هم تعمیر کنیم.
لیزرهای داخلی مسیر برش و جوش در صنعت رو هم تغییر داد.
محمد جواد حکمت، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بعد از از گذشت 6 سال کار تحقیقاتی مداوم تونستیم به دانش فنی ساخت لیزرهای فیبری صنعتی با توان بالا دست پیدا کنیم. سطح بومی سازی حوزه لیزرهای فیبری به جایی رسیده که ما به همون کشورها صادرات داریم، مثل روسیه، مثل هند.
توی دنیا کمتر از 10 تا کشور هستن که میتونن این نوع لیزر رو تولید کنن.
آقای موسوی و تیمش هم از مسیری که اومدن گفتن.
4 سال پیش با 5 نفر نیرو کار روی نمونه‌های اولیه لیزر فمتو، حکاکی و جوش شروع کردیم. به الحمدلله الان 40 نفر نیرو خط تولید این محصولات فعالن.
علاوه بر رفع نیازمندی صنایع داخلی، وارد بازارهای صادراتی هم شده.
لیزر ایرانی.
بله.
کجا داره میره؟
عراق.
و امروز رئیس ستاد لیزر ایران از اون که در این حوزه بهش رسیدیم گفت.
80 تا محصول فوتونیکی که بهش دانش بنیان بهشون گفت داریم در کشور که داره تولید میشه.
ایران به جمع 10 کشور صاحب فناوری لیزرهای پیشرفته در جهان پیوسته.
حالا بر اساس آمار انجمن لیزر و فوتونیک ایران، تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه با رشد 50% نسبت 5 سال گذشته به بیش از 80 شرکت رسیده. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
شکست مأموریت نخستین موشک فضاپیمای ژاپن. این موشک در تقابل با تلاش کره شمالی برای تقویت توان موشکیش طراحی شده بود.
اولین موشک فضاپیمای ژاپن در همان ثانیه‌های اول پرتاب با شکست روبرو شد. ژاپن در پرتاب اولین موشک فضاپیمای خود موسوم به H3 به دلیل نقص فنی موتورهای تقویت کننده ناکام ماند. بر اساس این گزارش موتور اصلی H3 پس از رسیدن به شمارش معکوس از کار افتاد و در پایگاه فضایی تانگاشیما به همراه محموله خود منفجر شد. این موشک قرار بود ماهواره ژاپنی آلوس سرا به فضا پرتاب کند که گفته می شود مجهز به مادون قرمز است و برای رصد موشک های بالستیک کره شمالی طراحی شده است. از سوی دیگر در پی تحولات شرق آسیا، منابع خبری گزارش دادند کره شمالی در پی هشدار در خصوص واکنش به رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی اقدام به پرتاب یک موشک بالستیک دوربرد از ساحل شرق خود کرد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
پژوهشگران با جذب مستقیم دیوکسید کربن از اقیانوس‌ها به کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کنند. پژوهشگران مؤسسه فناوری ماساچوست ادعا می‌کنند که این روش انرژی بسیار کمتری در مقایسه با جذب کربن از هوا مصرف می‌کند. بنابر اعلام وبگاه علمی ساینس، از آنجا که غلظت دیوکسید کربن در آب 100 برابر بیشتر از هواست، این موضوع می‌تواند فرایند استخراج را آسان‌تر کند. اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها در دهه‌های اخیر آسیب‌های مختلفی را به محیط زیست وارد کرده که نابودی صخره‌های مرجانی از مهم‌ترین آنهاست. بازگرداندن شرایط آب به حالت طبیعی می‌تواند به حفظ بقای گونه‌های آبزی کمک کند. ژاپن با 130 فوتی در شبانه روز گذشته بیشترین آمار جانباختگان کرونا را ثبت کرد. در این مدت بیش از 17000 نفر هم در این کشور به کرونا مبتلا شدند. 55 نفر هم در تایوان و 36 نفر هم در روسیه در این مدت جان باختند. آسیا با 44000 ابتلا و 209 قربانی بیشترین آمارهای کرونا را در میان قاره‌های جهان کسب کرد. آمارهای هفتگی کرونا هم نشان از کاهشی شدن آمارها در آسیا و افزایش آن در اروپا دارد. در یک هفته گذشته در اروپا، لهستان، آلبانی و جمهوری چک بیش از 50% افزایش آمار ابتلا به کرونا ثبت شده. ابتلا به این بیماری در اوکراین، دانمارک و اسلوونی هم 40-50% افزایش یافته است. روسیه، بلغارستان و اسلوواکی در آلمان، هلند، اتریش، کرواسی و رومانی هم حدود 15% افزایش یافتند. سازمان هواشناسی اعلام کرده به رغم بارش‌های اخیر در کشور، هنوز 10% کاهش بارش در کشور وجود دارد. بارش‌های دو ماه گذشته 60% از کاهش باران‌های کشور را جبران کرده. هواشناسی همچنین برای غالب مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرده است. آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز و فردا در غالب نقاط کشور جو آرومی داریم، فقط در ارتفاعات، اونم ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی، بارش‌های پراکنده‌ای رو پیش رو خواهیم داشت. پیش بینی میشه افزایش دما رو از امروز تا آخر هفته پیش رو داشته باشیم که این افزایش دما در سواحل دریای خزر با توجه به وضعیت بادهای جنوبی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و استان اردبیل بیشتر خودش رو نشون میده. وضعیت باد رو امروز در دامنهای جنوبی البرز، نواحی شرقی و نواحی جنوبی کشور داریم که وضعیت باد بر روی خلیج فارس باعث مواج شدن این قسمت از کشور میشه و ارتفاع موج رو به دو تا 2.5 متر هم خواهد رسود. دمای تهران امروز پیش بینی شده به هولوش 12 درجه بالای صفر برسه و حداقل دمای تهران هم که شب اتفاق میفته 2 درجه خواهد بود.
و اما خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:08 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با این مجموعه خبری. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
یک نکته،
یک استاد.
دکتر سمیع الله حسینی مکارم، مدرس دانشگاه و سرپرست اسبق شهرداری تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، عرض ادب و احترام به شنوندگان معزز. تورم یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد هر کشوره. ما اگه بخوایم به تجربه کشورهایی که با تورم بالا مواجه بودن توجه بکنیم، تجربه این کشورها نشون میده که تنظیمگری و برخورد قیم معابانه نیز طبیعتاً نمیتونه تورم رو مهار بکنه. نه تنها نمیتونه تورم رو مهار کنه، بلکه خود موجب افزایش تورم خواهد شد. از عواملی که میتونیم نام ببریم که در چند سال اخیر بسیار در اقتصاد ایران اثرات مخرب داشتن و تورم رو بسیار تشدید کردن، حجم نقدینگی و رشد نقدینگی است که از طریق افزایش سریع در مقدار پول در واقع نسبت به تولید ایجاد میشه. مطالعاتی که انجام شده در زمینه تورم در دهه 90 نشون میده که در سالهای پایانی دهه 90 رشد نقدینگی بسیار بالا بوده و به تبع اون خب تورم هم ما در کشور مشاهده میکنیم. بنابراین اگر ما بخواهیم با تورم در واقع مبارزه بکنیم و تورم رو کنترل بکنیم، توصیه میشه که ساختار مدیریتی بانک ها باید اصلاح بشه و از رشد پای پولی و رشد نقدینگی از این طریق جلوگیری بشه. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بسیار مهم هست، یعنی در واقع هماهنگی بین سازمان برنامه‌بودجه کشور و بانک مرکزی بسیار اهمیت داره در اعمال سیاست‌های پولی و مالی و در نحوه تأمین کسر بودجه دولت، و نهایتاً دولت باید در بازار برخورد قیم معاونه نداشته باشه و از این طرق بتوانیم تا حدودی بر کنترل تورم فائق بیاییم. متشکرم.
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
هنر دست استاد، طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دوریران.
سیم و کابل افشام مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران، مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
خب شما چند قسطه میخواین؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپر اون لنت تندیسو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس. Thank you.